مبارزه با اسلام بکنن، فسیلفقون، اما خبرش خوشحالی به جای نمیرسن. ثم تکون علیهم حسره، هر چی پول خرج میکنن به جای نمیرسن. ثم یغلبون، شکستن میخورن. والذین کفروا الی جهنم یحشرون، اینها اگر مسلمون شدن و توبه کردن که هیچی، اما اگر باقی بودن بر کفرشون به جهنم محشور خواهند. بعضی میگن که این آیه درباره بودجه سنگینی است که کفار مکه برای جنگ بدر خرج کردند، چون جنگ بدر کاروان تجارتی بود به رهبری ابو سفیان، سرمایه سنگینی بود، داشتن میرفتن، پیغمبر خواستن در جلو راه نزدیکی مدینه، تقریبا 100 کیلومتری مدینه، منطقه بدر، گفتن که بریم اموال تجار رو بگیریم مصادره کنیم، چون این کفار و مشرکین مکه اموال مسلمان‌ها رو از ما گرفتن. مسلمان‌ها که می‌خواستن هجرت کنن به مدینه گفتن می‌خواید برید برید، اما اموالتون با تو مکه بمونه. چون اونها اموال مسلمان‌ها رو نگه داشتن، ما هم اینجا الان بریم کاروان تجارتی رو. خب بعدم ابو سفیان مطلع شد و از مکه نیرو خواست، 1000 نفر مسلح با 100 تا اسب آمدن و جنگ بعد تشکیل شد و شکست خوردن. اینا خب بالاخره 1000 نفر رو از مکه خارج کردن برای مقابله با اسلام خرج کردن. البته بعضی گفتن مال بدره، ولی چه دلیل دارن که مال بدره؟ حالا برفرض مال بدرم باشه، این آیات موارد که تخصص به وجود نمیاره که. قرآن کلی میگه، میگه ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليسدوا، میگه الان آمریکا کار نمیکنه، میگه آمریکا الان کار میکنه ولی به جایی نمیرسه. کفار همواره برای جلوگیری از گسترش اسلام پول خرج میکنن، ولی در نهایت نتیجه جز حسرت و شکست قطعی ندارن. ای آیه اینو میخواد بگه. در آینده هم همینطور خواهد بود. تلاش کفار تنها شکست دنیوی نداره، عذاب آخرت هم داره. هم یغلبون در دنیا شکست میخورن، هم یحشرون در قیامت به سمت جهنم محشور میشن. خب یک نگاهی اگر به تاریخ خودمون بکنیم که جمهوری اسلامی درست شد در زمان خودمون و تمام کشورها اول انقلاب هیچ که با ما نبود، یک کشور مثلا سوریه و لیبی و یکی دو تا همچنین کشورهای کوچیک و تمام ابرقدرت ها متحد شدن، چقدر بودجه خرج کردن، به منافقین پول دادن، نشد. موتو به غیظه کن، قرآن یه آیه داره میگه موتو به غیظه کن، یعنی از غیظ بمیر. چقدر پول دادید به منافقین، نشد. چقدر طالبان را در افغانستان تقویت کردن، نشد. چقدر لیبرال ها را حمایت های مختلف کردن، نشد. چقدر صدام را بهش کمک کردن، نشد. چقدر اختلاف قبیله‌ای را انداختن، اول انقلاب خلق کرد، خلق نمیدونم بلوچ، نمیدونم خلق عرب، عجم، نشد. فتنه های شیعه و سنی میخواستن را بندازن، خیلی هم پول خرج کردن، نشد. تابلو این آیه که قرآن وعده داده، میگه که ان الذین کفروا، کسانی که کافر شدن، ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. الان کارشناسان آمریکا اقرار کردن، چند سال مرتب اقرار میکنن که روز به روز اسلام در آمریکا جلوش بیشتر میشه، با اینکه انواع شبکه ها دارن اسلام و مسلمین را و ایران را میکوبند. چقدر پول خرج کردن؟ اصلا 17 بار قبر امام حسین را آب بستن، کشاورزی کنن که محو بشه، نشد. نشد. شاه گفت یک عکس امام خمینی هر جا دیدید، یعنی زمان شاه تو بود، که اگر یک عکس امام خمینی توی خونه بود همه اعضای خونه رو می‌بردن، یک دونه عکس نباید باشه. و هیچ مرجع تقلیدی در تاریخ مرجعیت به اندازه امام خمینی عکسش چاپ نشد. زلیخا درا رو بس هیچ که نفهمه، همه فهمیدن. برادران یوسف، یوسف تو چا انداختن که سر به نیست بشه، شاه شد. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، یه شعر هست میگه که ارز خود میبری و زحمت ما میداری. کفار ينفقون، ينفقون فعل مضارعه، نمیگن نفقو انفقو، ينفقون. کفار در طول تاریخ خرج کردن، فسا ينفقونها، بازم در تاریخ دورم خرج خواهند کرد. اما ثم تكون عليهم حسره، ولی عاقبت اینها جز حسرت، یعنی به هدفشون نمیرسن، به هیچ یکی از اهدافی که دارن نمیرسن. ثم یغلبون، در دنیا شکست میخورن، ضایع میشن، تحقیر میشن، پولشون میره، عزتشون میره، نیروشون تحلیل میشه. والذین کفروا الی جهنم یحشرون، اگر اینها برنگردن و به همون حالت کفر باشن، جهنم هم دارن. این وعده قرآنه. خدایا روز به روز ایمان ما رو به خودت و به اولیاءت و به راهت و به وعدهات بیشتر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.
منافق بود اهل مکر و فریب، رساند زیان و ضرر آن مریب. بگرید چو خواهد به هر جایی زار، بخندد اگر خنده آید به کار. خدا
وقتتون بخیر باشه عزیزان شنونده. از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه زلال جاری رو با هم شنیدیم، تفسیر آیه 36 سوره مبارکه انفال به بیان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی. اگر شنونده برنامه های رادیو معارف بودید، ساعت 3 بامداد فردا انشاءالله باز هم این برنامه رو خواهید شنید. در ادامه برنامه ها باغ تماشا رو تا لحظات دیگه تقدیمتون میکنیم. شبهای تردید، روزهای تاریک عنوان این برنامه است و سپس خبر جهان اسلام رو با هم خواهیم شنید.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابط بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی. در
شبهای تردید، روزهای تاریک،
روزهای پس از شهادت مسلم ابن عقیل را می گذرانند. در چنین زمانی راحله به نگهداری از کودکان خیش می پردازد، غافل از آنکه بشیر ابن صعب به خواست پدرش شوی او وائل را از نخلستان خیش بیرون می کند. بشیر جوانی فاسد و جویای نام است که امید دارد در سایه رفت آمد پدرش به دارالعماره با خوشخدمتی به عبیدالله صاحب مسندی شود. در آن سوی شهر تعدادی اندک از کوفیان وفادار به حسین ابن علی علیه السلام پنهان از مأموران حکومتی شبها در خانه عابس شاکری گرد می آیند. ام نعیمه همسر عابس اما این جمع‌های شبانه را بی حاصل می داند و از شوی خود می خواهد تا برای یاری رساندن به امام حسین علیه السلام که در راه کوفه است تدبیری دیگر بیندیشند. عابس او را مطمئن می کند که اگر دریابد خطری مولایشان را تهدید می کند لحظه ای درنگ نخواهد کرد و به او خواهد پیوست. همزمان در بازار کوفه فریاد جارچیان حکومتی به گوش رسید که مدعی بودند گروهی از دین خارج شدند. جارچیان مردان کوفی را فرا می خوانند تا به سپاه عبیدالله بپیوندند. بشیر که همچنان در انتظار وعده های پدرش به سر می برد به نزد او رفته و او را ملامت می کند که برخلاف ادعایش نتوانسته عبیدالله را به سپردن مسندی حکومتی به بشیر وادار سازد. صعب پسرش را می گوید که برای جلب نظر عبیدالله باید اخباری از هواداران حسین ابن علی به دست آورد. زیرا صعب اطمینان دارد که این گروه در صدد پیوستن به حسین ابن علی و یارانش هستند. این سخن بشیر را به یاد ربیعه می اندازد. او که از ساده دلی این دختر مطمئن شده به پدرش می گوید که راه نفوذ به خانه عابس را می داند و مصمم می شود تا با فریب ربیعه از اخبار خانه عابس مطلع شود. در آن سوی شهر راحله متعجب از بدخلقی های شوی خیش علت را جویا می شود. وائل در مشاجره‌ای که با راحله دارد حقیقت را گفته و به راحله می گوید که عابس شاکری حاضر به وساطت بین او و پسر صعب نشده. راحله ادعای وائل را درباره عابس نمی پذیرد و موجب خشم وائل می شود. از طرفی وائل نخلبان که برای امرار معاش زن و فرزند خیش دچار مشکل شده با همسرش راحله مشاجره کرده و از خانه می رود و باز نمی گردد. اینک با هم بشنویم این نمایش را.
کجا هستید ام نعیمه؟ از کجاست؟ شوزه گفو در خانه است. پس تو صدای چیست؟ ام نعیمه؟ ام نعیمه؟
ربیه
در پس تو چه میکنی؟
هیچ، در صندوقچه قدیمی دنبال چیزی بودم.
این زره عمویم عابس نیست؟
آره شکاف کوچکی در کنار زره دیدم، گفتم اون را بدوزم.
مگر قرار است عمویم زره بپوشد؟ ام نعیمه شما گریه میکنی؟
نه چیزی نیست دختر جان. یک لحظه به یاد کابوسی افتادم که دیشب در خواب دیدم.
چه دیدید؟
عمویت عابس را دیدم که همین زره را به تن داشت.
می جنگید؟
در برابر صفی از دشمنان ایستاده بود، هزار هزار سوار و پیاده‌ای که به نیزه و سپر و شمشیر خود را آراسته بودند. اما او، عمویت آبس، او را هیچ باکی نبود از آن همه سرباز دشمن. استوار و بیباک از اسب خیش پیاده شد، با گام‌های محکم به هیچ واهمه‌ای به سوی دشمن رفت. همین زره را بر تن داشت، همین زرهی که در صفی نیز در کنار مولایش علی آن را به تن داشت. او در رویای من یک تنه به سوی دشمن می رفت و مرا این اطمینان بود که هیچ یک از آن مزدوران مسلح را تا به یک ضربت شمشیر آبس نیست. تا آنکه عمویت به میانه میدان رسید و ایستاد، سپس فریادی برآورد و مبارز طلبید. اما از آن هزار هزار تن حتی یک نفر نیز قدم جلو نگذاشت. لحظه ای سکوتی سنگین بر میدان نبرد سایه انداخت. اما ناگهان ابری سیاه در آسمان ظاهر شد، ابری که نه بوی باران که بوی خون میداد. و ناگهان خداوند، قادر نیستم بگویم.
بگویید، مگر در خواب چه دیدید که این گونه میلرزید؟
بارانی از سنگ دیدم ربیه، از آن ابر سیاه پلید باران سنگ میبارید.
باران سنگ؟
آره، آن ابر نفرین شده بارانی از سنگ را بر سر عمویت آبس فرود میآورد.
پناه بر خدا، چه کابوس وحشتناکی. اما دل قوی دارید، انشاءالله که تعبیری خوش دارد.
انشاءالله تعبیرش هرچه باشد، مرا به یاد زره عمویت انداخت. به یاد آوردم که شکافی کوچک در زره است. در هر حال دخترش لازم بود.
اما چرا اینجا؟ نور پستو اندک است.
نه ترس دختر جان، هنوز چشمانم انقدر کم سو نشده. بیا بیا از پستو برویم. راستی نگفتی چه میخواستی که به پستو آمدی؟ با من کاری داشتی؟
آری ام نعیمه.
چه شده؟
خب اگر راستش را بگویم ملامتم نمی کنی؟
ملامت؟
باور کنید نمی خواستم پنهانی به حرفهای عمویم و شوزب گوش دهم، اما ناخواسته شنیدم.
ناخواسته شنیدی. خب بگو ببینم چه شنیدی ربیه.
شنیدم که صعب ابن همراه قصد دیدار عمویم را دارد.
خب
من حدس میزنم که او از عمویم آبس چه میخواهد.
چه میخواهد؟
قول میدهید ملامتم نکنی؟
امان از دست تو. اگر از ملامت شدن میترسی، پیداست به آنچه میخواهی بگویی اعتماد نداری.
نه چنین نیست، من اطمینان دارم که او یعنی صعب میخواهد مرا برای پسرش بشیر خواستگاری کند.
تو از کجا میدانی؟
خب میدانم دیگر، دلم این گونه گواه میده.
دلت گواه میدهد؟ عجب. بگو ببینم چه شد که دلت این گونه گواه داد.
خب هر دختری میتواند بفهمد که چه کسی خواهان اوست.
و پسر صعب خواهان توست؟
گمان کنم. نه گمان نمی کنم، اطمینان دارم، خودش چنین گفت.
خودش؟ تو با او سخن گفتی؟
نه او با من سخن گفت. دیروز که از نزد ام یعقوب، یعنی دیروز که از خانه راحله می آمدم به دنبالم بود. گفت می خواهد به زودی پدرش را برای خواستگاری بفرستد. می خواست بمانم و با او سخن بگویم، اما به خدا سوگند حتی یک لحظه هم نماندم. راستش را بخواهید باور نمی کردم به این زودی سحر ساحران باطل شود.
سحر ساحرا؟
نه 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 نه، یعنی منظورم این است که انگار یکی من رو سحر کرده باشد. چنان قدم هایم رو تند کردم و از او فرار کردم که به گرد پایم نرسید. اما
تو از او چه میدانی دخترک؟
همانقدر میدانم که همه کوفیان میدانند.
این را هم میدانی که پدرش از سرسپردگان خلافت پسر معاویه است؟
میدانستم تا نام او را بشنوید از پدرش میگویید. اما شما را به خدا ام نعیمه، گناه او چیست اگر پدرش نخواسته از جمله دعوت کنندگان حسین ابن علی باشد؟ او آن زمان در کوفه نبود. همه میدانند که بشیر ابن صعب به تازگی از روم آمده.
یعنی خیال میکنی اگر در کوفه بود برخلاف پدرش عمل میکرد؟
چی میدانم؟ من همینقدر میدانم که بسیاری از آن دعوت کنندگان هم به عهدشان وفا نکردند و فرستاده حسین ابن علی را تنها گذاشتند.
آن زمان چاره‌ای جز سکوت نبود. اما این را بدان دختر جان که در این شهر هنوز هم مردمانی یافت میشوند که عهد خیش را با مولایشان فراموش نکردند. اینان اگرچه شمارشان اندک است، اما به زودی از کوفه خارج میشوند و به حسین ابن علی میپیوندند.
نکند عمویم آبس نیست قصد رفتن؟
آه چی میگویی دختر جان؟ فلحال که عمویت باید با سب سخن بگوید. البته اگر او به راستی قصد خواستگاری تو را برای پسرش داشته باشد.
تردید نکنید ام نعیمه، به روح دختر عموی جوانم نعیمه سوگند هرچه از بشیر گفتم حقیقت بود.
نعیمه، چقدر آرزو داشتم دخترم را در جامعه عروسی ببینم.
میدانم،
همان گونه که آرزو دارم تو را در جامعه عروسی ببینم.
میدانم، میدانم که شما و عمویم مرا چون دختر خود میدانید. پس التماس میکنم ام نعیمه، پیش از آن که عمویم با پدر بشیر سخن بگوید او را در جریان گذارید. میترسم عمویم دست رد به سینه ی صعب ابن حمزه.
میتونی از من چی میخواهی؟
ملامتم قدید.
شوزب چون برادر من است، اندکی مشغله داشتم، اینک اما گوشم با توست.
اما از این مشغله های بی حساب زمانه خوبی نیست، قبول نداری آبس؟
تو هم از زمانه مینالی صاحب؟ تو دیگر چرا؟ تو که روز به روز هم داراییت افزونتر می شود، هم جاه و مقامت در دارالاماره بیشتر.
چه میگویی برادر؟ اگر امسال من به دارالاماره نرویم، خدا میداند عبیدالله و یارانش چه بر سر این مردم می آورند.
عجب،
باور نمی کنی؟ پس بگذار حقیقتی را به تو بگویم تا درستی سخنم را باور کنی. ببین، بین خود ما میماند.
بگو.
هیچ میدانستی در همین چند روزه عبیدالله قصد داشت حبیب ابن مظاهر را در بند کشد؟
ها؟ چرا؟
چه میدانم، مردک آشفته حالیست این عبیدالله، به همگان سوء ظن دارد. خبر رسیدن قافله حسین ابن علی به دو منزلی کوفه او را به همگی مظنون ساخته. خیال میکرد این پیر مرد بدبخت هم قصد پیوستن به ابن علی را دارد. خدا میداند چقدر تلاش کردم تا به او بفهمانم که حبیب ابن مظاهر سال خورده است، قادر نیست از خانش بیرون بیاید، چه رسد به بیرون رفتن از کوفه و پیوستن به حسین ابن علی.
و او سخنت را باور کرد؟
به سختی. گفتم که خدا را شاهد میگیرم که رفتنم به دارالعماره فقط برای حفاظت از جان و مال و ناموس کوفیان است. اگر امثال من در آنجا نباشیم، عبیدالله بدش نمی آید تمامی آنانی را که برای ابن علی نام نوشته و تومار مهر کردن یکی یکی چون مسلم سرستنشان جدا کند. خدا می داند چقدر در گوشش خواندم تا باور کرد حبیب قادر به خروج از کوفه نیست. بد کردم؟ به چی خیر من دیابس؟ عبیدالله نباید باور می کرد؟
نمیدانم.
چطور نمیدانی؟ تو به خانه حبیب رفت و آمد داری؟ به خوبی او را میشناسی؟
تو نیز اینک در خانه منی، آیا به درستی مرا میشناسی؟
خب چه بگویم؟
اگر تنها به این منظور به خانم آمدی تا بدانی من از حبیب چه میدانم.
نه برادر، نه، من به نیت دیگری که امری واجب است و خیر به خانه‌ات آمدم. البته تا همینجا هم آمدن سب به نزد آبس شاکری پیش چشم همگان امری غریب بوده. خب همه می دانن که من و تو بیش از این در آنچه مربوط به امور کوفیان بوده با یک دیگر اختلاف داشتیم، اما هزار مرتبه شد هرگز دشمن یک دیگر نبوده و نیستیم. درست میگویم آبه؟
من بر این باورم که هر انسانی تنها یک دشمن دارد و این دشمن نفس است.
احسنت، احسنت، من نیز همین باور را دارم آبه. مسلمان واقعی کسی است که تن به خواهش نفس ندهد. این قیل قال بر سر خلافت و تجدید بیعت و اموری از این دست نباید بین مسلمانان اختلاف اندازد. مسلمان باید نمازش را بخواند، خدایش را شاکر باشد و به کسب و کار حلال خود بپردازد. امور حکومتی را هم باید به حاکمان سپرد. فرزند من بشیر نیست، جوانیست از این دست مسلمانان، اگرچه سالها در روم و اسکندریه و دیگر بلاد غیر مسلمان روزگار گذرانده، اما هرگز هم به خواهش نفس نسپرده. با وجود اموال بسیاری که از جانب من در اختیار او بوده، پیوسته تقوا و پرهیز از حرام و مسکرات را چراغ راه خود کرده و اینک نیز مرا خواسته تا یکی از عفیفترین و پاکدامنترین دختران کوفه را به عقد و نکاح او درآورم. چه صد البته این دختر کسی نیست جز برادر زاده تو. اینک تو آبس، آیا به این بسلت رضا میدهی؟
راستش را بخواهی صاحب، پسرت بشیر را چندان نمیشناسم. چند بار او را دیدم و از کوفیان نیز سخنانی درباره شنیدم، اما
بی تردید آنچه از مردم شهر شنیده ای همه در اوصاف نیک او بوده، مگر آنکه گروهی از سر تنگ نظری و حسادت سخنانی بگویند که می دانم عاقل مردی چون تو اندک بهایی به آن سخنان نمی دهد. خب نگفتی آبز به این وصلت رضایت می دهی؟
ربیعه امانت برادر مرحوم من است، اگرچه او را چون دختر خیش دوست دارم، اما از آنجا که دخترم نیست ناگزیر هستم برای انتخاب شوی آیندهش بیشتر فکر کنم، زیرا حفظ امانت واجب است.
پیوند زناشویی نیز برای جوانان از واجبات است. از من به تو نصیحت آبس، در امر خیر جای هیچ تعلل نیست، علل خصوص وقتی دو جوان دلداده یکدیگر باشند.
دلداده؟
از همان مردمی که درباره پسرم به تو سخن گفتن بپرسی، حرفایی هم درباره برادر زادت خواهی شنید.
چه میگویی؟
خشمگین نشو برادر، دلدادگی آن هم برای جوانان گناه نیست. آنچه مهم است درایت پیران است که مهر جوانان را به خیر و عمل حلال ساماندند. اگر ناروا میگویم بگو.
ناروا نمیگویی صاحب. من نیز میدانم که نگه داشتن دختران جوان در خانه نه به صلاح است نه به ثواب، اما برای هر پیوند